تأثیر میگذاره، تأثیر منفی میگذاره. آمار جوانهای بین 30 تا 40 سالی که اصلا هیچ رغبتی به ازدواج ندارن و از اون طرف روی میارن به مسائل دیگه‌ای که واقعا الان اینجا شأن گفتنش خیلی زیاد جایز نیست، خب این یه قدری ما رو نگران میکنه. خب به هر حال خود من در آینده فرزندانم رو تو همین جامعه آیندهشون رو دارم میبینم. من نه دو تابعیتی هستم، نه شما دو تابعیتی هستی که مثلا بگیم خب سری آقا ما همین مملکت رو دوست داریم و دوست داریم این مملکتمون یه سری پایه‌ها و اصولی که از قبل داشته پا بر جا بمونه. این توقع کمیه
خب یا زیاده؟ آقای محترم همینطور که خودتونم اشاره کردید نگران هستید و نگرانیتون هم بجاست، ولی الان بیش از اندازه این مصاحبه شما دارید نگرانیتون رو منتقل میکنید. نگرانی شما بجا هست، مجلس هم داره در کمیسیون های مختلفش تلاش های خودش رو میکنه، بنده هم به عنوان فرکسیون خانواده از اولین روزهایی که این فرکسیون در مجلس تشکیل شد یکی از موضوعات اصلی و مهم فعالیت فراکسیون بحث ازدواج جوانان بوده و بحث کاهش آمار طلاق. یعنی تو تمام دستورهایی که در فراکسیون ما داشتیم این دو تا دستور مهمترین دستور کار بود. در زمینه فراکسیون، در زمینه طرح ازدواج جوانان مراجعه کردیم، سوابق رو در مجلس پیگیری کردیم، چون در سال 1384 طرح مناسب و نسبتا خوبی برای ازدواج جوانان مجلس ارائه شده بود، مصوب شده بود، ابلاغ شده بود به دستگاه‌های اجرایی برای مسکن نوع ازدواج ها، کسانی که در ابتدای سال ازدواج هستند برای 3 سال اونها، 3 سال اول مساکن با مبالغ بسیار جزئی به صورت اجاره‌ای که خیلی خیلی ناچیز بوده.
از چه سالی خانم دکتر؟ از چه سالی؟
در سال 1884. بله. و عرض کنم خدمتون در مورد کمک آدم اشتغال جوانانی که اقدام به ازدواج میکنن، کمک هایی که در حوزه زمان ازدواج لازمه، وام ازدواج و مسائل خوبی دیده شده بود که ما تو بررسی هایی که در این طرح داشتیم بعضی از بندها، بعضی از بخش ها خوب اجرایی شده رفته، از جمله به اصطلاح وام ازدواج، ولی در سایر بخش ها خب هم پیچیدگی هایی کار داشته و هم سخت بوده که مهمترینش مسکن بوده و این رو وزارت مسکن و راه و شهرسازی یا همون زمان وزارت مسکن مسئولیت اجراش رو به عهده داشته. بسیاره. که ما متاسفانه در پیگیری هایی که داشتیم و از سال 84 به بعد بررسی کردیم فعالیت جدی برای اجرایی شدن این مصوبه مهم مجلس ندیدیم، که در با وزیر وقت همون موقع که 2 سال گذشته مکاتباتی شد و حالا بالاخره دلایلی آوردند و من میخوام از جناب آقای اسلامی وزیر محترم فعلی مسکن و شهرسازی کشور بخوام که این مکاتبات رو، البته ما مجددن هم برای ایشون هم نامنگاری کردیم و میخواییم که این مکاتبات رو پیگیری بفرمایند و یک قدم اساسی و بزرگی در راه حل این مسئله
اینشان.
به نظر من یکی از بزرگترین مشکلات ازدواج جوانان موضوع مسکنه. وقتی دو جوان سرپناهی برای ازدواج ندارن، سرپناهی برای زندگی بعد از اقدام به ازدواج ندارن، چجوری میشه از اونها؟
خانم دکتر مافی، من کاملا فرمای شما رو قبول دارم.
بله
بله کاملا قبول دارم و خیلی هم سپاسگزارم از اینکه خیلی شفاف و با صراحت صحبت میکنید و هم سپاسگزارم از اینکه به هر حال پاسخگو هستید. ببینید خانم دکتر مافی، بحث مسکن رو شما فرمودید کاملا درسته، یکی از انگیزه های شاید این آمار پایین ازدواج همین بحث مسکنه، یعنی جزء
بله.
ابتدایی ترین امکاناتی است که به هر حال و یه نکته هم الان قدر اجاره ها بالا رفته که واقعا یک چی میگن خیلی به دیده خیلی در واقع غریبی بهش نگاه میکنن. ما نمیتونیم مصوبه ای در مجلس شورای اسلامی داشته باشیم. ببینید ما چند هزار واحد مسکونی خالی در همین تهران داریم یا در شهرستان ها مراکز استان ها ایزن، یعنی در هر شهری بالاخره واحد مسکونی خالی داریم. قرار بود که به واحدهای مسکونی خالی مالیات بمندن. خب ما نمیتونیم مصوبه ای داشته باشیم. حالا البته من دارم پیشنهاد میدم، نمیدونم حالا شاید شما الان پاسخ منو داشته باشید، پیشنهاد بده که آقا اصلا مالیات هم نبندید. حالا شما که نمیاد تصریح بکنید مالیات ببندید، چون چند سال مالیات بستن به منازل مسکونی خالی معلق مونده. حالا من نمیدونم زینفان چقدر نفوذ دارن، خبر ندارم، ولی واقعا من میخوام بگم آقا مالیات نبندید، ولی بیاد حداقل مجاب بکنید، بگید آقا هر کسی که دو واحد سه واحد مسکونی خالی داره، این رو حداقل اگر دو سال سه سال تا پنج سال در اختیار زوج جوان به صورت با قیمت پایین یا حتی رایگان قرار بده، ما این منزل مسکونی رو معاف از مالیات میکنیم. این جنبه های تشویق
بله اشاره فرمودید، عرض کنم خدمتتون در جلسه چند روز گذشته که جناب آقای اسلامی تشریف آورده بودن به مجلس و در مورد موضوع مسکن توضیحاتی رو برای جمع نمایندگان ارائه کردن، یکی از مباحثشون همین بحث اجاره بها و کنترلی که برای اجاره بها خواهند داشت و طرح جالبی هم بود که من مطمئنم که با همتی که ایشون دارن و انشالله سرعتی که به کار میدن بتونه این طرح سریع بیاد و عملیاتی بشه و روی مبالغ اجاره اثرات جدی خودش رو داشته باشه. واقعش بدرد کنم این همین که شما اشاره کردید، مبالغ اجاره و حتی مبالغ قیمت زمین و مسکن در کشور یک چیزی جهاد شده و دقت و توجه حتی اقتصادی و مالی هم در اینها نیست و در اختیار مالکین هست متاسفانه و با بالاخره اهداف متعددی که دارن. ما راه دیگری نداریم برای حل مشکلاتمون، خصوصا با شرایطی که الان داریم، اینه که در تحریم های نفتی هم قرار داریم، اینه که مالیات بر عایدی سرمایه همونطور که شما هم اشاره کردید و مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر خرید املاک گران قیمت، مالیات بر خرید ماشین های لاکچری، همین چیزی که شما الان اشاره داشتید که جوان ها در فضای اینستاگرام در حقیقت اینکه به رقابت های منفی میشن با ترویج اون، ما اینها رو در دستور کار داریم. هم مجلس پژوهش های جدی رو داشته، پژوهش آماده، هم سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه جدی داره انشالله به سمت اینکه ما بودجه بدون نفت ببندیم، یعنی اصلا نفت رو که یک عامل جدی تحریم و در حقیقت یه جور زورمداری برای کشورهایی که با ما درگیر هستن سیستم بیکو شده از گردونه فعالیت های اقتصادی ما حتی خارج بکنیم، امیدی بهش نداشته باشیم. ما راهی نداریم به مالیات ها، این مالیات ها داره تنظیم میشه، به خوبی داره کار میشه، انشالله تا دو سه ماه آینده به قول معروف صداش در میاد و یه مقدار به نظرم میرسه که اون عدالت اجتماعی که به دنبالش هستیم تأمین بشه، دنبال بشه. اگر این مسائل پیش بیاد، اون تفاخرهای اینستاگرامی هم به قول شما
بله، چون الان بی‌محابا بله الان بی‌محابا و بدون کنترل این اتفاق داره میفته، وقتی که بدون طرف این عواقبی داره و حداقل
وقتی خودشو معرفی کنه و بدون ضرر این معرفی باید مالیات‌های سنگین مثل همه جای دنیا، این چیزی نیست که ما در ایران فقط بهش رسیده باشیم، همه جای دنیا اینطوره، در تمام کشورهای پیشرفته در حال پیشرفت مالیات های سنگین دارن بر کسانی که اضافه درآمد دارن، حتی اگر یه نفر یک خونه بیشتر از خونه به اصطلاح مورد نیازش داشته باشه تا 60% باید به قول معروف تکس یا مالیات پرداخت کنه و این مالیات سنگین جلوگیری میکنه از این تفاخر. ببینید اینها باعث شده یه عده نوکیسه به یک پولهای عجیب و غریب برسن و از این پولها برای تفاخر، چون آدم های به نظر من کم شخصیتی هم هستن و اینا به وسیله علم، دانش و توانایی های اخلاقی و معنوی نمیتونن خودشون رو معرفی کنن، دست به معرفی از طریق این پولهایی که معلوم نیست کجا در دست آوردن، کجا در آوردن، که این همه تفاوت بین اونها و سایرین و حتی کسانی که خیلی بهتر از اونها هم فکر میکنن و هم سلامت دارن و هم استعداد دارن، اینا در دستشون هست. باعث میشه که اینا تفاوت رایش کنن. ما اگر بتونیم اینا رو قبض کنیم، یعنی دولت و مجلس انشاءالله بتونن اینها رو قبض کنن و مثل همه دنیا بتونیم مالیات سنگین برای اینا ببندیم، این مسائل هم
حالا صرفا من مالی مثال زدم، صرفا هم حالا بحث مالیات هم کار فرهنگی هم باید انجام بشه. متشکرم از شما سرکار خانم مفتی، خیلی محبت کردید.
مربوط به حوزه های دیگه هست ان شاء الله، شما کارهای شده برید سراغ
من احساس میکنم وقتی بحث کار فرهنگی میشه خانم دکتر مافی، من احساسم بر اینه، اعتقادم به اینه که وقتی صحبت کار فرهنگی میشه، ما درسته که خب همه چی حیطه بندی شده است، ولی واقعا هممون هر کاری که دستمون برمیاد باید انجام بدیم و مطمئنن اگر قرار باشه بگیم که آقا این تو حیطه من نیست من انجام نمیدم، مطمئنن شما هم تخصصش رو دارید، هم الان ابزاری دستتون هست، فراکسیون خانواده ابزار بسیار خوبی است، جایگاه بسیار خوبی است که ما آموزش بدیم. ببینید ما خیلی هم نمیتونیم خورده بگیریم به خانواده ها که چرا اینجوری انتخاب میکنن، چون اصلا انتخاب دیگه ای رو شاید ما ترویج نکردیم، هر چی یاد گرفته تو فضای مجازی. متشکرم از صراحت لهجه ای که داشتید و پاسخگویی که داشتید، از شما سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خب 301035 سامانه پیامکی بین ما و شماست، داریم گفتگو میکنیم در خصوص قوقای نوعروسان در اینستاگرام. یک فاصله کوتاه میگیریم با اتاق فرمان، بعد مجدداً با ادامه بحث در خدمت شما خواهیم بود. موضوع ترویج اشرافیگری در اینستاگرام و عروسی های تجملی موضوع مورد بحث ماست. گفتگو کردیم و باز هم گفتگوی ما تا حدوداً 10-12 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت. خب بله، در خدمتون هستیم با ادامه بحث. حالا این سکوت هم خوب بود دیگه، یه قدری حالا یه فاصله ایجاد شد. خانم ملک شیخی، حالا من کار ندارم، خیلی نمیخوایم بریم رو صحبتایی که سرکار خانم دکتر مافی داشتن، خب صحبت کردن، آماری رو دادن، هرچند که من خودم اعتقادم به اینه که وقتی که سندی در سال 1384 ابلاغ میشه تا الان هلوش 13-14 سال داریم میگذره، ما تو این 13-14 سال اگر بگیم آمار ازدواجمون بالا رفته که خب اینطور نیست، اگر بگیم آمار طلاقمون پایین اومده که باز هم اینطور نیست، پس چی میشه، چطور میشه که اینها بی اثره؟ یعنی ما یه ابلاغیهی داریم، برخیاش انجام میشه، برخیاش انجام نمیشه. خب از اون طرف وقتی جوون ما نگاه میکنه میبینه که خب به هر حال اون حمایت هایی که باید باشم نیست، به هر حال شاید مثلا خیلی انگیزه ای برای ازدواج نداشته باشه. من میخوام برم سراغ بحث فرهنگ سازی. خود هلوهوش 10 دقیقه دیگه بیشتر تا پایین برنامه بیشتر فرصت باقی نیست، من میخوام قدری برامون بفرمایید که خب حالا چی کار بکنیم. این اینستاگرام که ما نمیتونیم جلوشو بگیریم، یعنی اصلا قرار نیست جلوشو بگیریم، به هر حال یه امکانیه، یه مزایایی داره برای خودش و از اون طرف معایبی هم خواهد داشت. ما چطور و چگونه جوانانمون رو، خانواده هامون رو تجهیز بکنیم که در مقابل شبکه‌های اجتماعی مقهور و مقبول نشن؟
بله درسته، بحث مسکن درسته که بحث خیلی مهمیه در مسئله ازدواج، ولی من عقیده دارم که اون بُعد مادی ازدواج و بُعد معنوی ازدواج که خیلی مهمتر هستش، نیاز به کار اساسی فرهنگی داره که ما امروزه یه مقدار تو این حوزه ضعف داریم. وقتی که دنیای تبلیغات ما، شیوه های تربیتیمون، اقدامات آموزشمون و اصلا نحوه برخورد والدین و معلمان با فرزندانشون همواره اونها رو به سمت تفاوت و تمایز سوق میده، وقتی ما از فرزندانمون میخوایم که در تحصیلشون، شغلشون و حتی ورزشی که انجام میدن، هنری که انجام میدن یه فرد برجسته و متفاوت باشن، بعد به طور ناگهانی ازشون بخوایم که خب در یه مقوله مهمی مثل ازدواج شما این دیدگاه رو بذار کنار و ساده باش، این امکان پذیره؟ قطعا اینجور نیست. مسئله اساسی که من تاکیدم روش زیاده مسئله آموزشه و در واقع انسان‌ها برای زندگی اجتماعیشون نیازمند کسب یه سری مهارت‌هایی هستن که برای زندگی حال آینده‌شون ضروریه و ما باید خیلی زودتر از اینها عمل کنیم. فرصت کودکی یه فرصت خیلی مناسبیه برای کسب مهارت‌های زندگی، چون اونجا تاثیرگذاری فوق‌العاده تری داره و کودک خود با اون بزرگ میشه، به مرحله ازدواج میرسه، میتونه اون مهارت‌ها رو به مرحله اجرا در بیاره، همونطور که کشورهای موفق دنیا این کارو کردن، اومدن آموزش مهارت‌های زندگی رو در قالب بازی‌ها، پروژه‌های مختلف و البته به صورت غیر مستقیم در برنامه درسیشون گنجوندن و متأسفانه علارغم تاکید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در مورد مسئله مهارت آموزی، ما می‌بینیم که در تدوین محتوای آموزشی، تألیف کتاب‌ها و حتی برنامه‌های درسیمون چگونگی مهارت آموزی به شکل خیلی ضعیف و کمرنگ دیده میشه و این یکی از آسیب‌های جدیه که دانش آموزان ما در زمینه‌های مختلف با اون مواجه هستن و وقتی آموزش مهارت‌های لازم رو نمی‌بینن همینطوری بزرگ میشن، میرسن به مرحله جوانی و بدون مهارت. حالا اگر ما فرصت کودکی رو از دست دادیم، رسیدیم به مرحله جوانی، اینجا هم من آموزش مدونی از بعد روانی سراغ ندارم که برای جوانان تدارک دیده شده باشه قبل از ازدواج.
بله، ببینید، ما واقعا تو زمینه آموزش و فرهنگ سازی واقعا خیلی ضعیف عمل کردیم. حالا ببین، الان تقریبا اینستاگرام هولوش 8-9 ساله که اومده و در واقع حالا به نوعی میشه گفت که مردم باش، حالا شاید خیلی هم در واقع نداشته باشن اصلا اینستاگرام، اما نکته اینجاست که ما تو زمینه فرهنگ سازی الان دیگه مثلا درسته بعد رو کودکانمون کار بکنیم، کار بنیادین انجام بدیم، اما این جوونی که در مواجهه با صفحات اینستاگرام هست، سرکار خانم خطیب‌زاده، بله شما مدیر کل فضای مجازی بسیج جامعه زنان کشور هستید، من میخوام بدونم بسیج چه برنامه‌هایی داشته و داره. خیلی کوتاه فقط خواهش میکنم، فرصت زیادی نداریم. اصلا کاری انجام دادید؟ به این فکر بودید یا نبودید؟ ما همش نمایندگان مجلس رو میان رو خط زیر مورد سوال و خطاب قرار میدیم، شما خودتون الان اینجا تشریف دارید. من میخوام واقعا بدونم بسیج جامعه زنان کشور تو این زمینه چه کارهایی انجام داده.
ببینید، من تو بحث آموزش اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، ما دوره‌های آموزش سواد رسانه‌ای ویژه خواهران داریم.
چقدر استقبال شده این دوره؟
خیلی. ما الان این در واقع دوره آموزشی رو سال گذشته با حضور 6000 خواهر در سراسر کشور برگزار
کردیم. خب اینها خواهران به قول شما بسیجی بودن یا اینکه نه مردم جامعه بودن؟ چون ببینید، شما وقتی مخاطبتون مثلا فرض بفرمایید میشن خواهران بسیجی، اونا دیگه مشکلی ندارن، اونا بالاخره شاید مثلا به نوعی میشه گفت که اصلا سطح فرهنگی و نوع گرایش و انتخابشون درسته. یه گرایش خاصی باشه که شما میدونید، ما هم میدونیم. این جامعه است. ببینید، من بستر جامعه رو دارم عرض میکنم. من میخوام بدونم بسیج جامعه زنان کشور چقدر نفوذ در بستر عمومی جامعه و زنان در واقع میشه گفت که جامعه داشته.
ببینید، ما یکی از کارهایی که در واقع تو بحث مختص ازدواج انجام دادیم با توجه به مراجعات بسیار زیادی که شده بود، حالا غیر از اینکه آمار ازدواج پایین هست، شما میبینید در اثر همین نفوذ سبک زندگی غربی خیلی از ازدواج‌های ما هم در سال‌های اولیه به طلاق منجر میشه. بعد اومدیم رو بحث مشاوره‌های ازدواج، مشاوره‌های قبل از ازدواج و آموزش مهارت‌های زندگی برای زوجهای جوان، دیدیم که نیاز اساسی هست. روی بحث تربیت مشاوره اسلامی، یعنی مشاوره هایی که بر اساس متدها و متدهای روانشناسی اما آموزه های اسلامی هم در کنارش باشه، سال گذشته 6000 مشاور تربیت شدن که این مشاورها در واقع بعد از اینکه دوره های آموزشی لازم رو دیدن و خودشون از کسایی بودن که رشته های مشاوره و روانشناسی رو خونده بودن، منتها ما یه سری دوره های تکمیلی رو برای اونها گذاشتیم. اینها مشاوره های خودشون به صورت کاملا رایگان در پایگاه ها، در مساجد، برای عموم مردم، یعنی هیچ فرق نمی کنه حالا طرف میخواد بسیجی باشه یا غیر بسیجی، کسایی که حالا جوانانی که تصمیم به ازدواج دارن یا سالهای اولیه ازدواج هستن و به مشکلاتی برخوردن، بحث مشاوره رو خیلی استقبال کردن. تو بحث فضای مجازی ببینید، یکی از مسائل خیلی مهم برجسته کردن الگوهای مورد تایید ماست، یعنی رسانه ها الان باید تو بحث
اینجا رو یه دقیقه نگردید. شما میگید الگوهای مورد تایید ما، آیا الگوهای مورد تایید شما مورد تایید جامعه هم هستن؟ آیا میپسندن؟ ببینید یه خورده قرار شد شفاف صحبت
بله. کنید. الان شما
آیا شما الگویی که انتخاب میکنید به عنوان بسیج جامعه زنان
بله.
اون خانم مانتویی که فرض بفرمایید که شاید خیلی هم اعتقادی نداشته باشه به مسائل مذهبی، آیا اونم همون الگو رو راضی میشه انتخاب بکنه؟
من میخوام
بگم ببینید یه جایی این حلقه مفقوده رو ما باید پیدا بکنیم. ما کجا در واقع میتونیم این پیوند رو برقرار بکنیم؟
ببینید الان زندگی بسیاری از شهدای مدافع حرم ما که جوان بودند و زندگی مشترکی رو با همسرانشون داشتن، مثلا الان خود همین کتاب زندگی نامه در واقع شهید سیاه‌کلی که به عنوان رمان یادت باشد، شما الان میدونید این کتاب به چاپ چندم رسیده در یک بازه زمانی بسیار کوتاه. خب این نشون میده که اتفاقا برخلاف اون چی که ما فکر میکنیم، مخاطب عام جامعه ما، دختران جوان و پسران جوان ما، این سبک از زندگی رو میپسندن و دوست دارن که حداقل کتابش رو مطالعه بکنن.
نه، ما میخوام بدونم شما جامعه هدفتون رو به چه سبکی انتخاب کردید. ببینید یه موقع هست من آمار میدم، میگم از بین تعداد فرض بفرمایید که 10 میلیون زن ایرانی، هول و هوش شاید مثلا 3 میلیون یا 4 میلیون یا 5 میلیونش میان این کتاب رو میخونن. بعد میگم خب آمار خوبیه، اما این 5 میلیون با چه اعتقادی اومدن این کتاب رو خوندن؟ شاید جامعه مخاطبین ما، جامعه هدف ما اون 2 میلیونی باشن که در واقع جزء قشر خاکستری هستن یا انتخاب خاکستری دارن یا در معرض یه سری تهدیدات فضای مجازی هستن. ما چقدر رو اونها کار کردیم؟
ببینید ما
این هدفمند بودن در
خب
واقع چیز
ما تو بستر سایت، یعنی ما سایت تخصصی حوزه زنان و خانواده، تو بستر
میتونی معرفی بکنی سایت رو؟ معرفی بفرمایید.
سایت هایی داریم که تو این حوزه، مثلا الان سایت تنین یاس حدود 14 سال هستش که داره در حوزه تخصصی زن و خانواده فعالیت
خب
میکنه.
یعنی تنین یاس رو سرچ بکنن سایت
بله،
میاد
بله.
خب.
بعد مثلا این فقط به بحث سایت ها نیست، ما تو بحث شبکه‌های اجتماعی، کانال های تلگرامی، تو بحث اینستاگرام و اینها هم فعال هستیم و اون دیگه مخاطبش مخاطب عامی هست که هر کسی میتونه بهش دسترسی داشته باشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما خانم ملک شکیق. من خواهش میکنم شما هم در حد یک دقیقه جنبندی بفرمایید. بعد
اگر اجازه بدین
چه راهکارهایی رو اگه من خواهش میکنم فقط برید سراغ راهکارهایی که خانواده ها میتونن به هر حال این راهکارها رو داشته باشن که یه قدری مسئول باشن در مقایسه با در مقابل فضای مجازی و حداقل فرزندانشون رو آگاه بکنن.
خب ساده ترین کاری که میشه در گام ابتدایی انجام داد، همونطور که قبلا اشاره کردم به بحث مقایسه، این که ما بیایم افراد جامعه رو دیگه از سوق دادن به مقایسه های اجتماعی و بی نتیجه برحذر
همون هویت سازی مطلوب.
بله، وقتی مسائل رو بیایم عمیق‌تر بررسی کنیم و نیایم مسئله رو فقط از دید ازدواج ببینیم، بیایم در موارد دیگه آموزش رو به صورت غیر مستقیم در همه جنبه‌های زندگی پیاده کنیم، این فرهنگ سازی صورت بگیره، ناخودآگاه حول محور ازدواج هم اون فرهنگ سازی صورت گرفته میاد و به ازدواج هم تسری پیدا میکنه و در واقع همه شون زندگی رو تحت پوشش خودش قرار میده. من در اگر وقتی باشه، خانم خطیب‌زاده اول صحبتشون اشاره کردن به این که اینستاگرام در واقع یه فضای زنانه شده، من راستش این رو خیلی قبول ندارم، به خاطر اینکه ما در خصوص موضوعمون اگر زندگی مشترک هست، بنابر این هستش که تصمیم ها به صورت اشتراکی درش
بله،
گرفته میشه
بله.
و معمولا این رو تأثیر نظام تربیتی رو در تعریف زیبایی برای زن و تعریف توانایی برای مرد رو نمیشه نادیده گرفت. میبینیم که توی فضای مجازی،
البته این دیدگاه من نبود، دیدگاه خود طراحان این استاگرام
بله، چیزی که بیشتر مطرح هستش و میبینیم که در فضای مجازی آقایان میان دست به بدهی‌های مالی رو برای خودشون فراهم میکنن، عروسی‌های آنچنانی میگیرن برای اینکه توی انگاره ذهنیشون هستش مردی که تواناتره قاعدتا بیشتر برای خانواده از نظر مالی هزینه میکنه،
تبدیل به ارزش شده دیگه،
در واقع به خاطر اون انگاره های ذهنی که درباره زیبایی دارن گاه طالب تشریفاتی میشن که اینقدرها اهمیت نداره.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم مهدیه ملک شیخی، پژوهشگر و تحلیلگر اجتماعی. از شما سرکار خانم خطیب زاده، مدیر کل فضای مجازی بسیج جامعه زنان کشور هم سپاسگزارم. از شما شنونده‌های عزیز و محترمی که برنامه گفتگو اجتماعی رو هم شنیدید بسیار سپاسگزارم. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان بسپارم. وقت بخیر، ایام بکام و خدا نگهدار.
به نام قادری یکتا و بی همتا و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما شنونده های عزیز و مهربان و دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه. با افتخار در خدمتون هستیم در بعد از ظهر روز چهارشنبه 22 خرداد ما تا ساعت 22:10 شب و در اولین قدم در کوچه باغ واژه‌ها.
در کوچه باغ واژه‌ها
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با یکی دیگه از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما هستم و از این بابت بسیار خرسندم. در این برنامه قصد دارم درباره واژه استراتژی و بعضی از مشتقاتی که همراه این واژه وارد زبان فارسی شده توضیحاتی خدمتون عرض بکنم. شما عزیزان حتما واژه استراتژی رو بارها و بارها شنیدید. واژه استراتژی یا با تلفظ کمی انگلیسی استراتژی معادل فارسی راهبرد براش در نظر گرفته شده و اون تعریفی که حالا از واژه استراتژی یا راهبرد داده میشه در واقع به دو شکل مطرح شده و کارشناسا و صاحب نظران حوزه‌های نظامی دو تعریف رو برای واژه راهبرد در نظر گرفتن. شکل اول و نگاه اولی که به واژه راهبرد شده به این شکل هستش که راهبرد فن و علم توسعه نیروها و منابع انسانی و به کارگیری آنهاست در زمان جنگ برای تأمین حد اکثر منافع مالی و افزایش احتمال پیروزی. و تعریف دومی که برای واژه راهبرد در نزد کارشناسان مطرح است عبارت است از برنامه‌ریزی و مدیریت منابع ملی، اعم از اقتصادی و سیاسی و نظامی، برای دستیابی به حداکثر منابع ملی در زمان صلح و افزایش احتمال پیروزی در زمان جنگ. اما همونجور که شما عزیزان میدونید این واژه امروزه فقط در حوزه نظامی دیگه استفاده نمیشه و وارد زبان عمومی و رایج مردم شده. بنابراین در حوزه‌های مختلف ممکنه که تعریف‌های مختلفی هم برای این واژه داده بشه، اما در هر حال معادل فارسی که برای واژه استراتژی در نظر گرفته شده واژه راهبرد هست. همراه این واژه دو واژه دیگه وارد زبان فارسی شده، یکی واژه استراتژیک و یکی واژه استراتژیست. واژه استراتژیست معادل فارسی راهبرد شناس براش در نظر گرفته شده. راهبرد شناس در واقع شخصیه که فن و علم توسعه نیروها و منابع نظامی و به کارگیری اونها رو در زمان جنگ برای تأمین حد اکثر منافع ملی و افزایش احتمال پیروزی میدونه. و واژه استراتژیک که حالت صفتی هست معادل فارسی راهبردی براش در نظر گرفته شده و در واقع راهبردی میتونیم بگیم واژه‌ای که مربوط به واژه راهبرده. بنابراین ما برای واژه استراتژی معادل فارسی راهبرد، برای استراتژیک معادل فارسی راهبردی و برای واژه استراتژیست معادل فارسی راهبردشناس رو در نظر گرفته. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
بله، میان برنامه در کوچه باغ واژه ها رو تقدیم حضور شما خوبان شنونده کردیم و با لغات و واژه های تازه تری از لغات های بیگانه و معادل فارسی اونها آشنا شدیم. امید که در راه رشد و اطلاع زبان فارسی همیشه رشد سعی و تلاش و اهتمام ویژه‌ای رو داشته باشیم. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی. امیدوارم